شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی، مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و سخنگوی حزب دموکرات ایران هستیم. جناب آقای زارزاده، سلام عرض میکنم و با تشکر از حضور مجددتون در این گفتگو.
درود بر شما جناب یوسف زاده و درود بر همکاران محترمتون و هموطنان گرامی. من هم از شما تشکر و قدردانی میکنم از این وقتی که به من دادید و توجه شما به مسائل زندانیان سیاسی و جنبش دانشجویی در ایران.
خیلی سپاسگزارم از طرف خود و همکاران. جناب آقای زارزاده، در هفته پیش، پنجشنبه گذشته، هیئتی از طرف سازمان بهداشت جهانی برای بازدید زندان رجایی شهر اعزام شده بود و من اطلاعی از شما دیدم. اگه امکان داره در این رابطه با شنوندگان عزیز ما لطفا توضیح بفرمید.
خواهش میکنم. این هیئت روز پنجشنبه هفته پیش به زندان رجایی شهر مراجعه کرده بود و در واقع این مراجعه برمی‌گردد به گزارش‌های مکرر و مستمر از وضعیت زندان رجایی شهر. در سال‌های گذشته همواره دیده شده بود که در خبرها و رسانه‌ها از زندان رجایی شهر به عنوان یک زندان مخوف و شکنجگاه یاد میشه و همینطور یکی از دلایلی که گفته میشد موجب ایجاد فشار هست و جزء عوامل فشار بر زندانیان هست چه سیاسی و چه غیر سیاسی، وضعیت بد بهداشتی درون این زندان هست، از جمله کیفیت بسیار پایین غذا، نبود آب بهداشتی که زندانیان مجبور هستن از آب چای استفاده بکنن و آب تصفیه شده در اختیار اونها قرار نمیگیره و همینطور محدودیتی که برای اونها اعمال میکنن برای خرید لوازم مورد نیازشون در زندان، برای اینکه یک زندانی که به یک حکم بر اساس یک حکم به یک حبس طولانی محکوم شده، چه یک سال باشه چه ده سال باشه و هر حکم دیگری، به هر حال در درون زندان زندگی میکنه و زندانی حق دارد که بر اساس استانداردها و قوانینی که وجود دارد از حداقل امکانات در زندان بهره‌مند بشود. اما این چیزی است که در زندان رجایی شهر وجود ندارد و این گزارش هایی که از زندان رجایی شهر به بیرون درز کرده، افشاگری هایی که صورت گرفته از طرف تشکل های مختلف، از طرف فعالان سیاسی و یا جنبش دانشجویی و یا مدافعان حقوق بشر، این زندان رو در مک توجه ها قرار داده. البته این زندان نشان می‌دهد که همه زندان‌های جمهوری اسلامی در شهرستان‌ها چنین وضعیتی دارند، اما با توجه به اینکه این زندان در نوک توجه‌ها قرار گرفته بود، این هیئت هم بازدید و بازرسی این زندان رو هم در دستور کار خودش قرار داد، برای اینکه یک دغدغه اساسی تبدیل شده بود، درخواست های مکرری انجام گرفته بود و از طرفی هم خب این فرصت نیست که همزمان بشود به همه شهرستان ها سه سر زد و یکی دو زندان نشان میدهد که در بقیه نقاط چه اتفاقاتی دارد میافتد و چه ظلمهایی که به زندانیان سیاسی و غیر سیاسی وارد می کنند. متاسفانه به هر حال این هیئت وقتی که وارد زندان رجایی شهر شد تصور نمی کرد که با چنین مشاهداتی روبرو بشود. برای اینکه مسئولان زندان رجایی شهر از قبل و در یک اقدام برنامه ریزی شده شرایط که چنان مهیا کرده بودند که این هیئت تصور بکند که زندان رجایی شهر یکی از بهترین زندانهای جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که در این زندان تعداد بسیار بسیار زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شدند با دارو و یا دوره‌های سمی به قتل رسیدن.
بله.
یا بسیاری از زندانیان گمنامی که در سالهای بخصوص 60 و اوایل 70 در این زندان در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفتن و بعد به قتل رسیدن. این زندان چنین شرایطی که در گذشته داشته و هنوز آثار اون در این زندان دیده میشه و نوع رفتاری که زندانبانان با زندانیان سیاسی و حتی غیر سیاسی دارن. البته من این نکته رو هم متذکر بشم که وضعیت زندانیان سیاسی متفاوت از زندانیان غیر سیاسی هست و این هم برمیگردد به پرونده های این افراد و نوع رفتاری که اینها در زندان از خودشون نشون میدن و همینطور در جامعه از خودشون نشون داده. به هر حال وقتی که این هیئت با یک چنین صحنه‌ای روبرو شد دید که یک بندهایی رو برای اونها گلچین کرده اند تا صرفاً بازید از این بندها صورت بگیره و بندهایی هم بودن که تعداد آمار زندانیان در این بندها بسیار پایین بوده و از قبل اینها رو تمیز و مرتب کرده و رنگ و لابی به اونها زده بودن تا گزارش هیئت بازدید کننده به نفع رژیم باشه و در پایان هم همینطور شد. اما بعد از اینکه این هیئت زندان رو ترک کرد مجدداً دو روز بعد در برنامه خودش قرار داد که مجدداً از این زندان دیدار بکنه و مراجعه مجددش در روز شنبه بود و در روز شنبه مجدداً با همون صحنه ها مواجه شد. البته این بار تعداد دیگری از بنده ها رو و نقاط مختلف زندان رو قصد داشتن که بازدید بکنن، اما مجدداً با فریب که در اون زندان مشتران زندان و مسئولان زندان برنامه‌ریزی کرده بودن مواجه شدن و مجدداً این هیئت رو و بازدید کننده ها رو گمراه کردن. در ملاقات اول در اتاقهای زندانیان سیاسی رو قفل کرده بودن از پشت و اونها رو در داخل اتاقها و سلولها حبس کرده بودن که به هیچ عنوان نتونن از داخل سلول به بیرون مراجعه کنن و حتی در بند رو هم قفل کرده بودن که احیانا اگر اونها فریادی بزنن صدای اونها به بیرون از بند نرسه. اما در ملاقات دوم وقتی که این هیئت قصد داشت که از اون ناحیه‌ای بازدید بکنه که اتفاقا بند زندان سیاسی هم در اون ناحیه قرار داره، در برابر در یعنی در بند یک که زندان سیاسی در اون هستن تابلویی رو قرار داده بودن و نوشته بودن که این بند متعلق هست به انبار البسه. خیلی جالبه. و در این انبار البسه و وقت تعداد قابل توجهی از زندانیان افشاگر و مبارز و آزادی خواه و دموکرات قرار داشتند و هر آن منتظرم یکی از را برسه و اتفاقاتی که در زندان رجای شهر می افتد و برای اونها تشریح بکنند. البته زندان رجای شهر این تجربه رو داشته. در سال گذشته وقتی که سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران به قصد بازدید وارد این زندان شد، در کنارش تعداد قابل توجهی از خبرنگاران داخلی از جمله از ایسنا، ایلنا و چند روزنامه بودند. زندانیان سیاسی از فرصت استفاده کردند و وضعیت زندان رو برای اونها تشریح کردند. درست است که خبرنگاران داخلی این امکان رو نداشتند که به صورت وسیع این موضوع رو در رسانه‌های خودشون منتشر بکنن، اما اشاره هایی که به این افشاگری ها شد نشان از عمق قضایا داشت. برای اینکه همواره ما دیدیم که در داخل کشور روزنامه ها این امکان رو ندارن که این موضوعات رو مطرح بکنن و همین اشاره ها خودش عمق فاجعه رو نشون میده. لذا این بار مسئولان زندان با این تجربه که داشتن میدانستن که افرادی مثل بینا دارابزند و سایر زندانیان سیاسی که در اونجا قرار دارن به هیچ عنوان سکوت نخواهند کرد و بنابراین نه تنها اینکه در اتاقهای اینها رو قفل کرده بودن، بلکه بیرون بند رو هم بسته بودن، درش رو قفل کرده بودن و جلوش تابلوی رو قرار داده بودن مبنی بر اینکه این بند در واقع انبار البسه و پوشاک زندانیان است تا اینکه جلوی بازدید رو بگیرن. البته من نمیدانم که این هیئت چطور نخواسته از انبار البسه دیدن بکنه، با توجه به اینکه هیئتی است که براش مسائل بهداشتی بسیار حائز اهمیت هست و اگر چنانچه فرض رو بر این بگیریم که اونجا هم انبار البسه و پوشاک و اینها بوده، چطور این هیئتی که از طرف سازمان جهانی بهداشت بودن نخواستند و اصرار نکردند که از انبار البسه بیدار بکنند و ببینند که وضعیت لباسهای زندانیان چگونه هست و در چه شرایطی شستشو میشه، با چه موادی، به چه شکلی و آیا اون حداقل استانداردها برای البسه و شستشو رعایت میشه یا نه. حتی به یه نکته هم من اشاره بکنم که بعد از ترک هیئت، یعنی بار دوم که روز شنبه اتفاق افتاده بود، زندانیان سیاسی اعتراض کرده و خواسته بودن که مدیر زندان واکنش نشون بده و اون هم گفته بود که اگر ما اجازه میدادیم شما با این هیئت دیدار بکنید، آبروی نظام را میبردید. و این حرف بسیار معنیدار هست و بنابراین اونا از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن تا جلوی این دیدار رو بگیرند. اما این زندانیان مجدداً پافشاری داشتن روی این موضوع که چطور این هیئت، هیئتی که براش مسئله بهداشتی و همینطور فرهنگی حائز اهمیت هست، چطور نخواسته که با اصرار و سماجت های خودش بیشتر جستجو بکنه، بیشتر مسئله مورد بررسی و کنکاش قرار بده و صرفا بر اساس راهنمایی های مسئولان زندان دست به بازدید و بازرسی زده. به خاطر این که این گزارشی که هیئت میخواهد تهیه بکند به هیچ عنوان نمیتواند گزارش مناسب و کافی باشد از زندان رجای شهر. و نکته دیگری هم که من شنیدم و در گزارش ها برای ما رسید که این زندانیان ناراضی بودن، این بود که چطور گروه های مدافع حقوق بشر نسبت به این مسائل بی تفاوت هستند و تلاش نمی کنند که این هیئت رو ببینند یا با اون ارتباط برقرار بکنند و واقعیت ها رو برای این هیئت تشکیل بکنند. و همینطور این زندانیان و همراه سر زندانیان که در زندان رجای شهر هستند گله داشتن از عدم انعکاس این رویداد در رسانه های داخلی که البته حدس زده می شود که خواسته شده است احتمالا به این مسئله در داخل کشور پرداخته نشود. در هر حال این اتفاق بود که در پی دیدار هیئت نظامی سازمان بهداشت جهانی از زندان رجای شهر اتفاق افتاد و شرایطی که برای زندانیان سیاسی به وجود آوردند. ضمن این که خود مسئولان زندان تلاش کرده بودند که بسیاری از زندانیان رو به جاهای دیگری منتقل بکنند و به این هیئت نشون بدن که در بندهای زندان رجای شهر آمار زندانیان عادی و غیر عادی از ظرفیت خودش بالا نیست، در حالی که در زندان رجای شهر ما همواره همیشه شاهد بودیم که تعداد بسیار بسیار زیادی زندانی وجود دارد و نه تنها اینکه بالاتر از ظرفیت است، بلکه چند برابر ظرفیت اتاقها و بندها در زندان رجای شهر زندانی وجود دارد. و این در واقع به این منظور در واقع برنامه ریزی شده از طرف رژیم که فشارهای بیشتری به زندانیان وارد می شود.
جناب زارزاده، ما سعی خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد از این به بعد از دوستانی که سخنگویان کمیته های دفاع از حقوق بشر در ایران این سوال رو بکنیم از ایشون. اما مورد دیگه خاصا اینم، هیچ کدوم از دوستان شما در داخل تلاش نکردن که با این سازمان در ارتباط باشن و بتونن مقداری از حقایق رو برای این گروه اعزامی بیان کنن؟
البته کنید که دانشجوی دفاع زندانیان سیاسی شما همواره دیدید که مدافع حقوق زندانیان سیاسی بوده و در این رابطه تلاش کرده و ما همواره در این رابطه تلاشمون رو بیشتر هم خواهیم کرد و این زندانیان هم همواره به این کمیته اعتماد داشتند و تماس‌های زیادی با این کمیته دارند و شما هم شاهد اطلاع رسانی از طرف این کمیته هستید در مورد وضعیت این زندانیان سیاسی، که این خودش نشان دهنده اعتماد اونها نسبت به رفتار و فعالیت های کمیته دانشجوی دفاع زندانیان سیاسی هست. و ما البته کوشش میکنیم که هر آنچه از دستمون برمیاد انجام بدیم، اما خب این کافی نیست به نظر من و هیچ وقت هم کافی نخواهد بود، برای اینکه توان ما هم محدود هست. اما خب گروه های دیگری وجود دارن که اونها هم بایستی که در این راستا تلاش بکنن، از جمله انجمن دفاع از زندانیان و یا کانون مدافعان حقوق بشر که در داخل کشور هستند و به عنوان NGO یا گروه ها و تشکل های رسمی حقوق بشری ثبت شدند و مدعی دفاع از حقوق بشر هستند. به هر حال بایستی که گروه های از این دست هم تلاش های خودشون رو همواره بیشتر بکنند و صرفا اکتفا نکنند به یک سری از شخصیت های سیاسی و دفاع از اونها و یا یک سری آمارهای گروهی و یا برگزاری سمینارها و سفرها و دیدارها. به نظر من این تشکل ها می توانند تأثیر بسیار زیادی داشته باشند و بایستی که فعالیت خودشون رو بیشتر از اون چیزی که الان هست بکنند. و من یه نکته رو هم در صحبت قبلیم اشاره نکردم، اما اینجا اشاره میکنم که حتی این زندانیانی که من بهشون اشاره میکنم، یعنی این افرادی که در زندان رجای شهر هستن، نزدیک 15 نفر زندانی سیاسی امنیتی هستن و اونها گله دارند از همین دو تشکلی که من اسم بردم که چرا فعالیت های خودشون رو محدود می کنند و به گونه ای حرکت می کنند که چندان برای زندانیان سیاسی قابل توجه نیست. البته من امیدوار هستم که تلاش اونها هم بیشتر بشود و هر آنچه هم که تا به حال انجام دادن به هر حال در چارچوب فعالیت های حقوق بشری اون هم قابل تقدیر هست.
بله جناب زارزاده، اطلاعاتی هم آیا راجع به زندانیان سیاسی دیگر زندان ها دارید؟
در حال حاضر من اجازه بدید با توجه به این بحثی که داشتیم من اشاره هم بکنم که این زندان در واقع شاهد اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هم هست که من در گفتگوهای قبلی توضیح دادم، اما الان آخرین خبر رو هم اجازه بدید که مطرح بکنم و اون هم این است که آقای حجت زمانی، بهروز جاوید تهرانی و بینا دارادوند سه زندانی سیاسی هستند که در زندان رجای شهر همچنان در اعتصاب غذا هستند. فکر میکنم که دو هفته از اعتصاب غذا اینها میگذره و مشخص نیست که تا که این اعتصاب غذا ادامه خواهد داشت. احتمالا به صورت نامحدود در نظر دارن که اعتصاب غذا خودشون رو ادامه بدهند. دو سه نفری هم که از زندانیان سیاسی به صورت سمبولیک از این اعتصاب حمایت کرده بودند، چه با اعتصاب و چه به صورت چتری و به طرق دیگر، اونها هم در کار خودشون رو پایان دادن، حرکت سمبولیک خودشون رو، و این سه نفر همچنان اعتصاب غذای خودشون رو ادامه میدهند. در گفتگوی قبلی هم اشاره کردم که این زندانی به صورت سمبولیک خواهان اجرای مفاد کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران هستند و همواره در این راستا هم چه در بیرون از زندان و چه در داخل زندان تلاش میکنند و اعلام کردند که تلاش خواهند کرد. اما بیشتر این اعتصاب قضا به فشارهایی که به زندانیان سیاسی و زندانیان غیر سیاسی وارد میشه صورت گرفته و این زندانیان در واقع در برابر ظلمهایی که در درون زندان وجود دارد و به هر حال بی‌عدالتی‌هایی که وجود داره در داخل زندانها، پرونده سازی‌هایی که علیه برخی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی صورت میگیره دست به اعتصاب قضا دادن. ضمن اینکه در زندان رجای شهر افشین بالمانی رو هم با پرونده سازی هایی که انجام دادن به دادگاه کرج، به شعبه، یک شعبه بازپرسی در دادگاه کرج منتقل کردند و او هم به جمع زندانیانی پیوست که برای او پرونده سازی صورت گرفته بود، از جمله بینا دارادوند که متهم است به توهین به رهبری نظام و در واقع میخواهند با این نوع رفتارها فشارهای زیادی رو به این زندانیان سیاسی وارد بکنند و حداقل به این بهانه جلوی مرخصی اونها رو هم بگیرند و فشار رو به اونها در زندان مضاعف بکنند.
جناب زارزاده، هم این دوستانی که فرمودید همشون در همون زندان رجای شهر هستن، در شهر کرج، و این هیئت اعزامی هم نتونسته این آقایون رو ببینه، درسته؟
بله دیگه، اینها در زندان رجای شهر هستن، در بند یک هستن. البته بهروز جاوید تهرانی در بند یک نیست، برای اینکه به تازگی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شده. بهروز جاوید تهرانی 4 ماه در سلولای انفرادی زندان این در بند 209 وزارت اطلاعات بود. بلافاصله که از این به رجای شهر تبعید شد دست به اعتصاب غذا زد. یعنی این که قبل از تبعید او رو به 7 سال زندان هم محکوم کردند. ایشان و بینا دارادوند عضو حزب دموکرات ایران هستند و تلاش میکنند زندانیان سیاسی که فشار بیاورند به مسئولین زندان تا بهروز هم از اون بندی که الان هست و شرایط خوبی نداره به بند یک منتقل بشه و در کنار سایر دوستانش باشه. البته اونها تلاششون رو به همین محدود نکردند و کوشش میکنند که با اعتصاب غذای خودشون از در واقع، یعنی در خواسته های خودشون، این رو گنجوندند که بخواهند که به زندان اوین منتقل بشوند. همه زندانیان سیاسی در یک بند مستقل و مشخصی جمع بشوند و سپس به صورت عادلانه دادرسی صورت بگیره و اینها این دادرسی رو جزء خواسته های خودشون قرار دادن، که البته من فکر نمی کنم که رژیم تن به این کار بده، برای اینکه اگر قبول می کرد اون خواسته های زندانیان سیاسی سابق رو قبول میکرد، یا زندانیان که الان هم هستن در زندان، و اعلام کرده بودن که خواهان اعاده بازرسی هستن، از جمله آقای مهندس عباس امیرانتظام که در حدود 7 سال پیش که از زندان مرخص شد اعلام کرد که به هر حال بایستی که برای او دادگاه صلحی برگزار بشه و رسیدگی به صورت علنی به حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع صورت بگیره. اما وقتی که رژیم سکوت کرد در برابر این خواسته و آقای امیرانتظام هم شروع به افشاگری کرد، مجددا او رو به زندان منتقل کردن و برای او پرونده سازی کردن و به هیچ عنوان به خواسته های او رسیدگی نشد. و درست است که الان در مرخصی هستن و مرخصی طولانی، اما اینها مرخصی های درمانی هست و ایشون به هر حال به خاطر زندان طولانی مدت سلامتیش به خطر افتاده. اشاره من در این بود که این خواسته به نظر من البته از سوی رژیم عملی نخواهد بود و اونها تن به این نوع خواسته ها نخواهند داد، برای اینکه اونها همواره زندانی رو چه سیاسی و چه غیر سیاسی دارای حقوق نمیدانند و این مقدار عقب نشینی ها هم صرفا به خاطر فشارهایی است که به رژیم وارد میشه. قوانین مذهبی و قوانین ظاهری و مدنی رژیم هم به هر حال باز این فضا رو براشون ایجاد نمی کنه. اونها فکر میکنن که یک زندانی یک اوباش هست، یک فردی هست که به مستوجب مجازات هست و بایستی که همواره به او فشار آورد و بیشتر هست که این رو در زندان ها ما شاهد هستیم و متاسفانه پیشرفتی هم در بهبود وضعیت زندان ها و زندانی ها که قابل توجه باشد صورت نگرفته است.
آقای زرزر، البته خوب مطلع هم هستید، اگه آقای مهندس امیرانتظام یا هر یک از دوستان دیگری که به این نفع برای مرخصی برای درمان به واسطه اون مشکلات و ضایعاتی که در زندان بودن بیرون میان مشغول هستن، اگر باز یک کوچکترین مصاحبه یا یک گفتگویی با رسانه‌ای برای افشاگری انجام بدن، بلافاصله دستگیر و روانه زندان میشه.
دقیقا همینطور هست. ببینید رژیم بدون هیچ مقدمه‌ای و شرطی هیچ زندانی رو آزاد نمی‌کنه و به هیچ زندانی سیاسی مرخصی نمیده. زندانیان سیاسی که به مرخصی میان حق مصاحبه و فعالیت سیاسی و یا سایر فعالیت‌ها رو ندارن، صرفاً برای معالجه یا دیدار با خانواده و دوستان از زندان بیرون میان، یعنی این از دید رژیم هست. اونها به حق و حقوق زندانی توجه نمی‌کنن. حق و حقوق رو اونها از سوی خودشون میدانن و فکر میکنن که اونها هستند که میتوانن برای کسی حق و حقوق قائل بشوند یا نشوند. الان هم چند نفر از زندانیان سیاسی در مرخصی هستند که بعضی از اونها در مرخصی های 1-2 هفته‌ای و بعضی از اونها در مرخصی های چند ماهه، که البته این هم باز به چند دفعه تقسیم شد. اونهایی که در مرخصی های چند هفته‌ای هستند یا 1-2 هفته‌ای هستند به صورت موقت اومدن و مجددن مجبور هستند به زندان بازگردند. اما اگر مصاحبه‌ای نکنند، فعالیتی نکنند، میتوانند مرخصی خودشون رو به مدت 1 هفته یا 2 هفته دیگر تمدید میکنند تا بیشتر در کنار خانواده خودشون باشند، که به نظر من حق اونها هم هست که در کنار خانواده خودشون باشند. و اونهایی که مرخصی های طولانی مدت دارن، اونها هم باز به چند دسته به نظر من تقسیم میشن، که دسته از اونها به هر حال برای رژیم هزینه سال هستند و رژیم برای معامله با اونها حاضر هست که به اونها بگوید که ما شما را آزاد می کنیم، شما هم هیچ کاری نکنید. اما اینها رو به عنوان زندانی پروندهشون رو باز نگه میدارن که بگوین شما زندانی هستید و از رعفت اسلامی برخوردار شدید، و یا اینکه مثلا در زندان رفتار شایسته‌ای از خودتون نشون دادید، حرکت‌های شما به هر حال به گونه بوده که قوه قضاییه و زندان شما رو مستحق این می‌دونه که این مرخصی رو بده و شما از رعفت اسلامی میتوانید برخوردار بشوید، اما اگر دست به فعالیتی بزنید این لغو میشه و شما مجددا به زندان برمیگردید. یک دسته ای هم هستن که خود مثل آقای امیر انتظام که حاضر به مماشات هم البته نیستن، اما به خاطر مشکلاتی که برای این دسته از افراد به وجود آوردن، از جمله اینکه سلامتی اونها شدیداً در خطر هست و بنابراین مثل آقای سیامک پورزند و دیگر زندانیان سیاسی که اونها رو در واقع به صورت رسمی می شود گفت که آزاد کردن، اما به عنوان زندانی سیاسی یعنی به عنوان یک زندانی پرونده باز دارند و زندانی محسوب می شوند با این که از نظر رژیم آزاد شده هست، اما این در واقع شمشیر دموکراس بالای سر این زندانیان و این فعالان در جامعه هست که در صورت این که کاری انجام بدن مجددا به زندان برگردانده بشوند، یعنی عمدن اونها رو در یک چنین حالتی قرار دادند.
بله، در ضمن این وضعیت ابهام‌آمیز آقای گنجی رو میخواستم راجع به شما صحبت کنم که ما خاطرتون باشه ما دو هفته پیش که با هم گفتگویی داشتیم همکارم آقای عبداللهی در مورد اعتصاب قضای مجدد آقای گنجی صحبت کردن با شما، بعد چند روز پیش آقای عیسی سحرخیز یکی از هیئت سه نفره و دوستان آقای گنجی در گفتگویی اعلام میکنن که در حال حاضر نمیتوانیم درباره زنده بودن اکبر گنجی اظهار نظر کنیم. تصریح کرد از یک هفته پیش از مرخصی گنجی از بیمارستان میلاد و انتقال مجدد وی به اوین، مسئولان دادستانی اجازه هیچ گونه ملاقاتی را به خانواده گنجی ندادند و در نتیجه نمیتوانیم درباره وضعیت کنونی وی ابراز نظر کنیم. همینطور که برخی از مسئولین اعلام میکنند که گنجی به بند عمومی منتقل شده و برخی دیگر میگویند وی در قرنطینه بهداشتی اوین بستری است. این تناقضات نشان میدهد که به احتمال زیاد گنجی دوباره به اعتصاب قضا دست داده است.
و البته من فکر میکنم که هیئت سه نفره‌ای که در واقع به عنوان دوستان گنجی فعالیت میکنند با توجه به نوع فعالیتی که دارند و کارکردی که از خودشون نشون داده اند به نظر من رفتارشون در هر حال بر اساس اون طرز تفکر اونهاست و اون عملکردی که میخواهند داشته باشند و فکر میکنم که متفاوت هست با اون چیزی که ما میاندیشیم، ما میخواهیم و ما به دنبال اون هستیم. اما به هر حال این رفتاری که با گنجی در زندان شده و میشود نشون میده که کوشش ها و تلاش های گنجی ضربه محکمی بود در پیکره استبداد و رژیم هم با توجه به هزینه‌ای که در قبال در حال اعتصاب قضای گنجی و یا سایر فعالیت های گنجی در زندان متحمل شده میخواهد از او انتقام بگیرد یا لاغل به نوعی او را تحت فشار قرار بدهد که او رو مجبور به عقب نشینی بکنند. الان هم توی این شرایط که البته مدیر کل زندان ها میگوید که او در قرنطینه هست و تحت نظر و دوره نقاهتش رو میگذرونه، اما این احتمال رو باید داد که میشود خب چون واقعا شرایط بیخبری هست میشود گفت که او شاید در اعتصاب قضا باشد، شاید در سلول انفرادی باشد و به هر حال گذشت زمان نشان خواهد داد که چه اتفاقی دارد می افتد. اما من شخصا این تصور رو نمی کنم که مجدداً گنجی شرایطی رو به وجود بیاره که برای خودش خطرناک باشه. من فکر می کنم گنجی به هر حال این اندیشه رو داره و می دونه که چطور از پس این افراد در بیاد و مطمئنن به فکر این هست که هزینه دیگری رو با وجود این فشارهایی که برای او وارد میکنند بر رژیم تحمیل بکنه.
بله بسرد. ولی کسی که خبر رو برای ما آورده بود و به ما خبر رو داد، یکی از منابع و از دوستانی بودن که همیشه خبراشون بسیار درست بود و به حسرت بعد از میگم بعد از 2 هفته سکوتی که ما در این خلال داشتیم، دیدیم که کم کم این زمزمه اعتصاب غذای مجدد آقای گنجی الان یعنی نزدیک تقریبا 20 روز هست باز تکرار میشه. بسیار امیدوارم.
عرض میکنم این احتمال در حال وجود داره. این مسئله رو هم من متذکر میشم که چون چنین جلدی به وجود اومده، اکبر گنجی به اعتصاب غذای خودش پایان داده، رژیم میتونه اون رو در یک فضای دیگری قرار بده که به این عنوان خبری به بیرون درز نکنه و در صورت این که در اعتصاب غذا باشه بتوانند جلوی این جذب خبری رو و این فعالیت های تبلیغی رو با این شگرد بگیرن. این هم به نظر من جزء احتمالات میتونه باشه.
آقای زارع‌زاده، شما فکر میکنید که این همه تلاش و از خودگذشتگی این همه عزیزان دربند که همین الانم از رجای شهر نام بردید و همینطور همه دیگر زندانهای کشورمون که انجام میشه، این چگونه است که به ظاهر این حرکتها کمتر به نتیجه میرسه و بیشتر بود با رژیمه؟
خب برای این که البته خب این از دیدهای مختلف به نظر من متفاوت تحلیل میشه و هر کس خب نظر مختلفی داره. من اولین مسئله رو که میخوام اشاره بکنم شرایطی است که دنیا و امروز ما داره که کاملا با سالهای گذشته متفاوت هست و این شرایط بین المللی و شرایطی که در منطقه ما و در داخل کشور حاکم شده به هر حال تأثیر زیادی بر روحیات مردم میذاره. هر حرکت سیاسی و اجتماعی در قالب جنبش مطمئنن بایستی که با حمایت‌های مردمی مواجه بشه و پشتیبانی داشته باشه و اگر این رو نداشته باشه طبیعتاً سرانجام قابل توجه و مثبتی از خودش نخواهد توانست که نشان بدهد. و از طرفی هم خب رژیم با توجه به منابع عظیمی که در اختیار داره، ثروت‌های کلانی که در اختیار گرفته، میتواند روز به روز قدرت خودش رو بیشتر بکند و همین قدرت بیشتر باعث شده که اونها بتوانند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تأثیر زیادی بر فرهنگ جامعه بذارن، بر روحیات مردم بذارن و تنهای اقتصادی رو بیشتر بکنن و بگونه عمل بکنن که با ایجاد چنین فرهنگ غلطی در جامعه و در اساس البته جذب رعب و وحشت مردم رو در مشکلات خودشون غوطه‌ور و گرفتار بکنن تا از مسائل اساسی جامعه غافل باشد. اما خود در کنار اینها نبایستی که ناامید شد، برای اینکه بر اساس همین جذبی که من اشاره کردم در دنیا و قالبی که برای فعالیت‌های سیاسی در نظر گرفته میشه، حرکت‌های از این دست در زندان‌ها خودش تاثیرگذار هست و باعث میشه که رژیم هم با وجود سرکوب ها و برنامه ریزی که در داخل کشور داره برای سرکوب مجبور بشه اون هم گام به گام دست به عقب نشینی بزنه و همه اینها به نظر من به مرور زمان در صورت اینکه از سوی نیروهای سیاسی و نیروهای دانشجو و همه مبارزان دموکرات به یک برنامه قوی و منسجم تبدیل بشه و اینها بتوانند که به صورت هماهنگ گام بردارن، خب طبیعتاً اون وقت می شود گفت که پایه های استبداد سست می شود و به لرزه در می شود.
داره درسته. تمام امیدواریم که مردم هرچی بیشتر آگاهتر و مسئولانه تر حرکت کنند تا پایه‌گذار آینده‌ای روشن، آزاد و مستقل باشند.
منم بسیار امیدوارم.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای زارزاده، مطلب دیگه به نظرتون میاد که من ازتون سوال نکرده باشم؟
خب مطلب که زیاد هست، اما من در پایان از شما تشکر میکنم و امیدوارم که در فرصتی نزدیک مجددم بتوانیم گفتگو بکنیم.
قطعاً. و فراموش هم نباید بکنیم که شما قول دادید یک روز در مورد ساختار زندان ها در جمهوری اسلامی و نحوه عمل کردشون برای شنوندگان عزیز ما یک برنامه مخصوصی رو در این رابطه با این موضوع بذارید.
حتما من در برنامه خودم قرار دادم و امیدوارم که به زودی بتونیم این کار انجام
بدیم. در صورت باز هم سپاسگزار، براتون اوقات خوشی به آرزو دارم و تا گفتگوی دیگر.
من هم همینطور و شب و روز خوبی داشته باشید و بتونید.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی، مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و سخنگوی حزب دموکرات ایران درباره دیدار هیئت اعزامی سازمان بهداشت جهانی از زندان رجایی شهر و همینطور وضعیت ابهام‌آمیز گنجی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه از شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.